ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شمایی که در این ساعت از چهارشنبه 28 آبان 1393 برابر با 19 نوامبر مجله شبانگاهی رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردیم. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله تازه ترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی رادیو فردا از رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی ایران و جهان رو به مدت 45 دقیقه به شما تقدیم می‌کنم. شما هم در این مجله هستین با پیام‌های تلفنیتون. در ابتدای مجله قبل از هر چیز ببینیم آخرین خبرها از چهارگوشه ایران و دنیا چیه. رویا کریمی مجد همکارم اینجاست در استودیو، از آخرین خبرها برای ما میگه. رویا
عصر بخیر میگم به تو رضا و همینطور شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه فضای مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین را جدی و فشرده خواند. این اولین اظهار نظر رسمی مقامات ایرانی در دومین روز از دور جدید مذاکرات وین است. مرضیه افخم در جمع خبرنگاران ایرانی با تاکید بر اینکه خبرهای منتشر شده در مورد تمدید مذاکرات صحت ندارد گفت مذاکرات در سطوح کارشناسی و معاونان وزارت خارجه در جریان است و بحث‌ها به طور جدی ادامه دارد. امروز در ادامه مذاکرات دو جانبه میان ایران و کشورهای اروپایی نمایندگان ایران و آمریکا در وین دیدار خواهند داشت. غلام حسین مظلومی فوتبالیست پیشکسوت باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال در اثر ابتلا به بیماری سرطان عصر چهارشنبه درگذشت. غلام حسین مظلومی که 15 سال رکورددار گلزنی در سطح ملی ایران بود، از 2 سال پیش به بیماری سرطان مبتلا شده بود. این بازیکن سابق استقلال پیش از انقلاب اسلامی در سن 30 سالگی به دلیل مصدومیت مینیسک پا از جهان فوتبال خداحافظی کرد و پس از انقلاب و در سال 67 سرمربی تیم استقلال شد و 1 سال بعد هدایت تیم ملی امید ایران را بر عهده گرفت. غلام حسین مظلومی سابقه مربیگری در تیم‌های ملی امید ایران، استقلال، شهرداری کرمان و پیام تهران را در کارنامه خود دارد. 4 مرد که 1 زن باردار را در پاکستان با اتهامات ناموسی به قتل رسانده بودند به اعدام محکوم شدند. یک مقام قضایی در پاکستان اعلام کرد پدر، 2 برادر و همسر سابق فرزان اقبال که او را در برابر دادگاهی در شهر لاهور با ضربات آجر به قتل رساندند به اعدام محکوم شدند. متهمان مدعی بودند که مخالف ازدواج مجدد فرزان هستند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 689 فقره قتل ناموسی در این کشور رخ داده است. این در حالی است که گفته می‌شود بسیاری از قتل‌های ناموسی هرگز به پلیس یا مقامات قضایی پاکستان گزارش نمی‌شود. وکیل متهمان این حکم را احساساتی خواند و گفت با آن اعتراض خواهد کرد. در حال حاضر احکام اعدام در پاکستان اجرا نمی‌شود. بر اثر انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل مرکز کردستان عراق 4 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر این خبر را از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در اربیل می‌شنویم.
حوالی ساعت 12 بعد از ظهر به وقت محلی یک مهاجم انتحاری سوار بر خودروی بمب‌گذاری شده تلاش کرد وارد ساختمان استانداری اربیل بشه. نیروهای امنیتی مانع از این شدن که این خودرو وارد ساختمان بشه، برای همین مهاجم انتحاری خودرو رو منفجر کرد. اینطور که وزیر بهداشت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده، در این انفجار دست کم 4 نفر کشته شدند. غیر از مهاجم انتحاری 2 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند و 2 نفر از عابران پیاده، 29 نفر هم زخمی شدند. دست کم با توجه به اینکه بعضی از زخمی ها وضعیتشون وخیم هست، احتمال داره که شمار کشته شدگان هم فراتر بره از شماری که اعلام شده. 15 خودرو که در اطراف محل انفجار بودن آسیب دیدن. به گفته استاندار اربیل، تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده در برابر محل انفجار. ساختمان های اطراف تخلیه شده و همچنین خیابان های اطراف محل انفجار پر هست از نیروهای امنیتی و نیروهای پیشمرگه. ریاست اقلیم کردستان دعوت به تشکیل جلسه فوری هیئت وزیران اقلیم داده. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در حساب توییتر خودش مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته.
جزئیات خبر را از همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل شنیدیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت تصمیم دولت اوکراین در مسدود کردن پرداخت بودجه به ساکنان استانهای لوهانسک و دونتسک میتواند مقدمه‌ای برای حمله نظامی به شرق این کشور باشد. مقامات اوکراین اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند 2.5 میلیارد دلار بودجه این مناطق را که در حال حاضر در تصرف شورشیان است مسدود کردند. آقای لاوروف روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس دومای روسیه با متهم کردن غرب به چشم بستن بر به گفته او نقض ظالمانه حقوق بشر، بی‌قانونی و جنایات جنگی در اوکراین گفت غرب به جای حمایت از حزب جنگ در کیف باید از روند موافقت‌نامه‌های مورد پذیرش دو طرف حمایت کند. رضا
ممنونم ازت رویا کریمی مزد بود و خبرها رو شنیدیم از رویا، اما در این مجله شامگاهی قرار به این رویدادها بپردازیم. امروز دومین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 در وین است. تازه ترین و آخرین خبرها را از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین خواهیم شنید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت حسن روحانی تقاضا کرده مانع از کنترل فعالیت‌های اینترنتی شهروندان ایران به وسیله نهادهای حکومتی شود. از تازه‌های دنیای ورزش می‌شنویم. در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو داریم. پیام‌های تلفنی شما هم قطعاً بخشی از این برنامه است. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. امروز چهارشنبه دومین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در هتل کوبرگ وین جریان داره. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین تا پایان این مذاکرات هر روز از پشت درهای بسته این مذاکرات قرار آخرین و تازه ترین خبرها رو در اختیار شما قرار بده. همین الان هم هانا پشت خط ارتباطی برنامه است. هانا بهت سلام میکنم. قبل از هر چیز یه نگاهی داشته باشیم به امروز که روز دوم مذاکرات هست. چطوری پیش رفت و چطور داره پیش میره؟
من هم سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، روز دوم با دیدارهای بیشتر دو جانبه ایران و کشورهای مختلف عضو 5+1 آغاز شد. همچنان هم ادامه داره این دیدارها. عصر امروز هیئت آمریکایی خبر داده بود که دیداری دوباره مذاکره کنندگان ایرانی عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان محمد جواد ظریف با وندی شرمن معاون کنونی وزارت خارجه آمریکا و بیل برنز معاون پیشین که همچنان در این مذاکرات حضور داره داشتند. مذاکرات و همونطور که گفتی پشت درهای بسته انجام میشه و هرچه که ما بیشتر به سمت سوم آذر ماه میریم اطلاع رسانی کمتر میشه. شبیه شاید بشه گفتش که به روزهای پیش از دستیابی به توافق ژنو هست، نه به این معنا که دستیابی به توافق نزدیکه، اما از این جهت که مذاکره کنندگان و دیپلمات‌ها خیلی کمتر از اون چیزی که ما در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم صحبت می‌کنند. تنها مرضیه افهم امروز به میان خبرنگاران ایرانی که از ایران آمده بودند رفت و در اونجا گفتش که مذاکرات خیلی جدی و فشرده ادامه پیدا می‌کنه و همچنان تأکید کرد که حرفی از تمدید مذاکره مطرح نیست.
هانا، قرار جان کری وزیر خارجه آمریکا فردا به پاریس سفر کنه و دیداری هم قاعدتاً با مقام‌های فرانسه خواهد داشت. بخشی از دلیل این سفر گویا در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای، اگه اشتباه نکنم. چه صحبت‌هایی در این باره مطرح میشه؟
بله، در اینجا وین نگاه‌ها شاید بشه گفتش که به دو سو حال دوخته شده، یکی به سمت هتل کوبرگ که مذاکرات داره انجام میشه، یکی به سایر پایتخت‌های اروپایی که حال جان کری پس از اینکه امروز رو هم در لندن سفری کرد و اونطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده مذاکرات رو از اونجا دنبال کرد، فردا در پاریس قرار هستش که بار دیگه با در طول دو هفته گذشته برای دومین بار با وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس دیدار بکنه و صحبت بکنه و همچنین دیداری با وزیر خارجه عربستان سعودی در پاریس خواهد داشت. چیزی که اینجا خیلی زیاد یادآوری میکنه این دیدارها رو این هستش که لوران فابیوس و فرانسه مشخصا موضع سرسختانه تر نسبت به سایر کشورهای پنج به علاوه یک در قبال مذاکرات هسته‌ای در طول این یک سال اخیر داشتن. سال گذشته لوران فابیوس بود که تنها 10 روز پیش از دست به توافق به یک باره به میان خبرنگاران اومد و گفتش که خودش رو درگیر فرانسه خودش رو درگیر یک بازی به گفته او احمقانه نمی‌کنه. در نتیجه به نظر میاد که جان کری در حال صحبت با متحدان آمریکاست برای اینکه اونها رو متقاعد بکنه که با آمریکا در یک صف و در یک جناح در مذاکرات شرکت بکنن. جان کری قرار هستش که بعد از پاریس به شهر وین بیاد و سایر وزرای خارجه هم گفتند که در صورتی که اتفاقی نزدیک به رخ دادن باشه، اگر که نظرها به اندازه کافی به هم نزدیک شده باشه، در طول روزهای پیش رو شنبه یا یک شنبه به شهر وین سفر خواهند کرد.
حالا فضای حاکم در حال حاضر بر این دور از مذاکرات چی اگه بخوای خلاصه به ما بگی؟
صحبت‌های بسیار مختلفی در اینجا می‌شنوی، خصوصا با توجه به کمبود خبر دامنه گمانه‌زنی بسیار گسترش پیدا می‌کنه. اما چند چیز مشخص از این هستش که موضوعاتی مثل غنی‌سازی اورانیوم در ایران و نحوه رفع تحریم‌ها همچنان گفته میشه که موضوعات مورد بحث در اتاق مذاکره است. در این حال قرار هستش که فردا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادی که ناظر بر برنامه هسته‌ای ایران هست، در شورای حکام پرونده ایران رو مرور کنه و یامانو دبیر کل آژانس قراره که مدیر کل آژانس قراره که یک کنفرانس خبری هم داشته باشه. مطمئنم فردا ما بیشتر میشنویم که ارزیابی آژانس از برنامه هسته ایران چی هست و این ارزیابی مطمئنن در تصمیم گیری مذاکره کنندگان در اتاقهای مذاکره در هتل کوبرگ تاثیر خواهد گذاشت.
ممنونم ازت هانا. ما با هانا کاویانی دو نوبت دیگه هم یه بار توی مجله شبانگاهی و نیمه شب بازم گفتگو میکنیم. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا به وین در مورد دومین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای ما میگفت. در صحبتاش به این موضوع اشاره کرد هانا که این مذاکرات در دو مسیر داره پیش میره، یکی در هتل کوبرگ وین و همینطور خارج از شهر وین. تحرکات دیپلماتیک هم همچنان ادامه داره. گزارشی داریم از قضا در مورد یکی از همین تحرکات دیپلماتیک خارج از وین، همزمان با گفتگوهای نهایی اتمی بین نمایندگان دولت ایران و گروه 5 به علاوه 1 در واشنگتن. رئیس کمیته فرعی امور خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که کنگره موظف به جلوگیری از ریزش تحریم‌ها علیه دولت ایران. در این باره هم بشنویم گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو.
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در نشستی به بحث درباره توافق احتمالی اتمی آمریکا و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 با دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در این نشست 3 تن از کارشناسان سیاسی و اتمی دیدگاه‌های خود را در مورد بایدهای یک توافق قابل پذیرش از جانب آمریکا بیان کردند. نشست روز سه‌شنبه به ریاست خانم راس لتینن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا برپا شد که به سختگیری در قبال برنامه هسته‌ای دولت ایران شهره است. این نماینده ایالت فلوریدا پیش از اجلاس کمیته فرعی در مقاله‌ای که در روزنامه هیل ویژه کاپیتال هیل مقر کنگره آمریکا انتشار داد، تأکید کرد که کنگره موظف است از ریزش احتمالی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کند. خانم راس لتینن در مقاله خود گفته است تا هنگامی که دولت ایران هر نوعی از اورانیوم غنی شده و تأسیساتی با هزاران سنتریفیوژ و سایر مواد لازم جهت تولید سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد، تهدید علیه امنیت ملی آمریکا و متحدانش در منطقه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. این بانوی سیاست پیشه و عضو حزب جمهوری خواه با انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در مقابله با برنامه هسته‌ای دولت ایران میگوید که در موافقتنامه موقت دولت اوباما به اشتباه در برابر امتیاز بسیار اندک ظاهری تحریم‌ها علیه رژیم ایران را سست کرد. در ادامه مقاله آمده است که شنیده می شود آقای اوباما برای توافق با ایران باز هم تحریم ها را سوستر و بخشایی از آن را برخواهد چید. خانم راس لتینن تأکید کرده که از این رو کنگره موظف است از ریزش تحریم ها علیه ایران جلوگیری کند و نباید در برابر اقدام های احتمالی کاخ سفید دست روی دست بگذارد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی میگوید لغو یا هر گونه تغییری در بخشی از تحریم ها به نظر کنگره بستگی دارد.
یک بخش از تحریم های دولت آمریکا نیاز به تایید کنگره داره، اگرچه که کنگره گفته که اگر به یک توافق جامع با ایران برسیم که مورد قبول باشه ما میتونیم اون رو تسریع بکنیم. بنابراین بایستی این رو در نظر داشته باشن تا بتونن انتظار داشته باشن که اون نتایج مطلوب به دست بیاد.
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در اجلاس روز سه‌شنبه تأکید کرد که اگر دولت ایران در پی اتلاف وقت باشد نباید در نظام تحریم‌های جاری تغییری داده شود و کنگره باید موضع محکمی در این زمینه اتخاذ کند. مخالفت با نرمش در برابر دولت ایران بخشی از اعضای حزب دموکرات را نیز در آمریکا در بر می‌گیرد. از جمله خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین دولت اوباما گفته است که دولت ایران یا باید برنامه غنی‌سازی را به کلی برچیند و یا میزان اندکی از غنی‌سازی در اختیار داشته باشد.
گزارش نادر صدیقی رو هم شنیدیم در مورد تحرکات دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات هسته‌ای خارج از وین. اما در این مورد و در مورد مسائلی که به مذاکرات اتمی ایران و 5+1 مربوط میشه میتونیم نظر شما رو هم در اینجا بشنویم.
ما نه بمب اتمی خواهیم نه تحریم، روابط دوستانه با دنیا و دوستی میخواهیم. برنامه اتمی برای فرزندان ما شغل نمیشود. حکومت اسلامی با بهانه گیری و لجاجت با دنیا و مردم ایران زندگی را برای مردم تباه کرده است.
الو، رادیو فردا، خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره حکومت فایده داره، چون هر کاری مخون بکنه میگن حالا تحریمه، هیچ کاری چی نمیگه تحریمه. باور کنید فایده ببرشون.
ما بارها از زبان رهبر معظم انقلاب شنیدیم که هر کسی صحبت از مذاکره با آمریکا بکنه این یا بی غیرت هست یا الفبای سیاسی رو نمیدونه. الان مشخص شده که از قبل از انقلاب تا امروز با آمریکا ارتباط بوده، صحبت بوده، نامه نوشته شده، نامه ها هم پاسخ دادن. الان من کار به سیاست ندارم، از نظر معنای جمله انگشت بیغیرتی رو، انگشت اینکه کسی الفبای سیاسی رو نمیدونه به سمت کی باید دراز کنم من ایرانی؟ پاسخ منو بده حکومت جمهوری اسلامی ایران.
نمایندگان مجلس که نماینده مسئول خواهان مردم نکردن که این نمایندگان در مقابل مردم مسئول نیستند، جوابگو باشند. در مقابل رهبری و شورای نگهبان مسئول هستند، چون آنها دست میدن این وظیفه را یا خیر. از طرف
از وقتی که جمهوری اسلامی اومده چی نصیب ملت ایران شده جز نکبت، بدبختی و بیچارگی؟ حالا میگن بزرگترین معدن طلا در ایران کشف شده، چی گیر ملت میاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رو با یه گزارش ادامه میدیم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه گزارشی منتشر کرده با عنوان اینترنت در زنجیر، که در آن به بررسی طرح‌ها و اقداماتی پرداخته که به گفته این نهاد حقوق شهروندان ایران رو در ارتباط با دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی نقض میکنه. جزئیات بیشتر این گزارش رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه با انتشار گزارشی درباره وضعیت اینترنت در ایران از آنچه سرکوب اینترنتی در ایران خوانده به شدت انتقاد کرده است. این نهاد حقوق بشری در گزارشش از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته از امکانات و توانایی‌های خود برای پایان دادن به سیاست‌های حکومتی در محدودسازی اینترنت استفاده کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین از دولت حسن روحانی خواسته برای توقف نظارت بر فعالیت‌های آنلاین شهروندان و تعقیب قضایی افراد در رابطه با فعالیت‌های اینترنتیشان تلاش کند. حال این سوال مطرح می شود که با وجود نهادهای متعدد حکومتی از جمله شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پلیس فتا که نظارت بر اینترنت را بر عهده دارند، دولت حسن روحانی چه اقدامی می تواند در این رابطه انجام دهد؟ پرسشی که هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به آن پاسخ می دهد.
دولت آقای روحانی میتونه خیلی موثر باشه به عنوان قوه اجرایی و در وهله اول میتونن لایحه به مجلس ببرند و موارد حقوقی برای دفاع از حریم شخصی افراد تلاش کنند. ایشون قانون رو میتونن اصلاح کنند و همچنین نهادهای بسیار زیادی هم اکنون این نظارت رو به عهده دارند که میتونن در ادغام اونها و تلاش برای به وجود آوردن یک نهاد مشخص زیر قانون مشخص عمل میکنه تلاش کنند. این بسیار مهم هست چون که دیدیم قوانین مبهم ایران موجب شده که اشخاص به خاطر عقاید و ابراز اونها حتی تا مرحله اعدام هم به طور غیر منصفانه مجازات بشوند و در زمینه اینترنت این بسیار مهم هست که پایه اون درست بشه و مردم در معرض این گونه خطرها نباشند.
در بخشی از گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آمده، شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی به مقام‌های ایران امکان این را می‌دهد که به هر محتوایی که در سراسر این شبکه در حال انتقال است دسترسی داشته باشند. این نهاد حقوق بشری می‌گوید اجرای اینترنت ملی در ایران به این معناست که کاربران ایرانی اطلاعات و فعالیت‌های اینترنتی خود را با سازمان‌های اطلاعاتی و قضایی کشور به اشتراک خواهند گذاشت. هادی قائمی:
آنگونه که این طرح کنون تعریف شده و ما تجزیه و تحلیل و تشریح کردیم در گزارشمون، تلاش بر این هست که کل ارتباطات و نحوه ارتباطات، یعنی ایمیل ها، آپریتینگ سیستم، حتی کل سیستم های کامپیوتری، ایمیل، دسترسی به وبسایت ها کاملا از طریق اپلیکیشن ها یا برنامه های اجرا بشه که خود حکومت ایران درست کرده و این فوق العاده خطرناک است، چون که سابقه نیروهای امنیتی رو دیدیم که تلاش بسیاری دارند بر مکاتبات مردم و ارتباطات اونها اشراف پیدا کنند و وقتی که خود اون ایمیل ها و برنامه ها و زیرساخت های کامپیوتری ساخته و پرداخته و از توی نهادهای حکومتی باشه، یعنی که هیچ گونه امنیتی در اینترنت وجود نخواهد داشت و در غیاب قوانینی که مشخص کنه مردم حقشون چجور رعایت خواهد شد و چگونه حریم خصوصیشون رعایت خواهد شد، این زنگ خطر و هشدار بزرگی که انتظار این دولت روحانی در قبال اون موضوع خودشون مشخص کنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تمام کشورهای جهان خواسته موضوع سانسور اینترنت و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کاربران را مستقیماً با دولت ایران مطرح کنند و از شرکت‌های بخش خصوصی هم خواسته که ارتباطات تجاریشان را با ایران به نحوی انجام دهند که به هیچ عنوان ابزار سانسور اینترنت یا نظارت بر فعالیت‌های آنلاین را در اختیار حکومت ایران قرار ندهند. انتشار گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در رابطه با اینترنت و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کاربران ایران همزمان است با تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. قطعنامه‌ای که در آن از سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایران و محدودیت دسترسی آزاد به اطلاعات انتقاد شده است.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو شنیدیم. شیرینی تلخ یکی از 12 نمایشنامه است که در 21مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه رفته. این نمایش از زوجی میگه که در آغاز انقلاب اسلامی در ایران از هم جدا شدن و بعد از سالها دوری به طور اتفاقی همدیگر رو در لندن میبینن. بیشتر بشنویم از همکار ما شهرام میریان.
من و تو کنار هم هستیم، داریم قدم میزنیم تو پهلوی
زابر،
از کنار پارک شاهنشاهی
پارک ملت
میریم تا برسیم به میدون لعنت. یادته کاباره میامی
هنوز کوکوش اونجا میخونه؟
میریم تا برسیم به یوسف آباد دم در بیبی بایستیم برم تو شکلاتی یا خامه ای.
شیرینی تلخ تازه ترین اثر نمایشی گروه تئاتری سام در لندن نخستین اجرای خود را در 21مین جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ های جهان در شهر کلن آلمان پشت سر گذاشت. این نمایشنامه را سوسن فرخنیا و داریوش رزوانی بازی و به طور مشترک کارگردانی کردند. این اثر نمایشی روایتگر زندگی دردناک زن و شوهری است که سالها از هم دور بوده و حال که به طور اتفاقی به هم رسیدند، ضمن بیان گله و شکایت‌های گذشته، آنچه را که بر سرشان آمده نیز باز می‌گویند. در پایان این نمایش که مورد تحسین تماشاگران قرار گرفت، سوسن فرخنیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر از درون مایه نمایشنامه شیرینی تلخ اینطور گفت:
زوجی هستن بعد از سالها که عاشق مشروق بودن و یک داستان عاشقانه در ایران داشتن با هم دیگه و به عللی جدا میشن، دوباره همدیگر رو پیدا میکنن بر حسب اتفاق و به اصرار مرد یک قراری با هم میگذارن، چون مرد میخواد به هر حال یه جورایی دوباره نزدیک بشه به این زن، برو با هم زندگی کنم. و خب زن به یک نوعی برای اینکه بفهمه چی شد، چرا این مرد رفت و این رو تنها گذاشت، به این قرار میره. و داستان این نمایش یک ساعتیه که این دوتا با هم دیگه هستن و زن آخرش میفهمه چرا این مرد گذاشت و رفت. از نظر من که قبول کردم اصلا با این نمایشنامه کار کنم این بود که ما به مردم عادی و اون چی که بر سرشون اومده خیلی نپرداختیم در هنر تئاتر، که یه زوج عادی که واقعا اصلا نه سر داستان هستن نه ته داستان هستن، چگونه این ها یک هو به خاطر این اتفاقایی که افتادش، این جهنمی که به وجود اومد، خیلی اصلا مسیر زندگیشون عوض شد.
من میخوام در باره خودمون حرف بزنم.
خودمون؟ فکر میکردم دیگه خودمونی در کار نیست بعد از این همه فاصله که افتاده.
اما من تمام این سالها به خودمون فکر کردم.
اما من اصلا فکر نکردم.
جدی؟ به سلامتی گذشته که روزگار انقدر مزخرف نبود.
آره مزخرف نبود، ما مزخرفش کردیم.
نمایشنامه شیرینی تلخ کار مشترک سوسن فرخنیا و داریوش رزوانی، هنرمندان ساکن لندن است. نویسنده این کار نمایشی حامد احمدی و دستیار دو کارگردان هم رضا پور است. شیرینی تلخ پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان قرار است در دو فستیوال دیگر ایرانی هم در شهرهای هایدلبرگ و لندن اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با فریبرز غریب برای شنیدن خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران به هر کدام از بازیکنان تیم ملی این کشور به خاطر پیروزی مقابل کره جنوبی مبلغ 4 میلیون تومان پاداش می‌دهد. تیم فوتبال ایران عصر دیروز در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه آزادی با یک گل کره جنوبی را شکست داد. این سومین پیروزی متوالی ایران مقابل کره در سه دیدار گذشته این دو تیم طی دو سال گذشته بود. ایران در دو بازی رفت و برگشت انتخابی جام جهانی چشم بادامی‌های کره ای را با یک گل برده بود. تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی خود را برای جام ملت‌های آسیا 2015 آماده می‌کنند. کمیته داوران فدراسیون فوتبال نام داور دیدار تیم‌های پرسپولیس استقلال را اعلام کرد. 79مین داربی سرخابی فوتبال پایتخت را یدالله جهانبازی قضاوت می‌کند. این بازی ساعت 18 روز یکشنبه دوم آذر در چارچوب هفته 15ام لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکل ممنوع الخروجی جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با قید ضمانت برطرف شد. نکونام با شکایت امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال ممنوع الخروج شد که این موضوع سفر امشب وی به اسپانیا را به خطر انداخته بود. به نوشته تسنیم، کاپیتان تیم فوتبال ایران که دو فصل پیش مدتی عضو تیم استقلال بود، چندی پیش علیه قلعه‌نویی سرمربی آبی‌ها صحبت‌های تندی را مطرح کرده بود که با شکایت این مربی ممنوع الخروج شد. برای اولین بار در ایران یک ورزشکار معلول به اردوی تیم افراد غیر معلول دعوت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زهرا نعمتی دارنده مدال طلای تیم زنان تیراندازی با کمان معلولان ایران در مسابقات پاراسیایی از سوی فدراسیون تیر و کمان به اردوی تیم ملی افراد غیر معلول فراخوانده شد. و روز سه‌شنبه دیروز روز فیفا بود و دیدارهای تدارکاتی زیادی در سراسر جهان انجام شد. در چند نتیجه مهم، تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی 2014 در شهر ویگوی اسپانیا با یک گل میزبانش را شکست داد. برزیل در شهر وین 2-1 از صد اتریش گذشت. انگلیس در گلاسکو 3-1 اسکاتلند را از پیش رو برداشت. ایتالیا در جنوا با یک گل آلبانی را برد. فرانسه در مارسی با همین نتیجه مقابل سوئد به برتری دست یافت. و دیدار تیم‌های پرتغال و آرژانتین در شهر منچستر با یک گل به سود پرتغال به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در ایران. اگه تازه با ما همراه شدین، از شهر ابری پراگ و رادیو فردا بهتون سلام میکنم. خوش اومدین به این برنامه. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. در این بخش هم اول خبرها رو میشنویم و بعد مجله اقتصادی نماگر رو. بابک غفوری آذر اینجاست با خبرهای این ساعت.
ممنون رضا. سلام بر همه همراهان رادیو فردا. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه فضای مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در وین را جدی و فشرده خواند. خانم افخم در جمع خبرنگاران ایرانی با تاکید بر اینکه خبرهای منتشر شده درباره تمدید مذاکرات صحت ندارد گفت مذاکرات در سطوح کارشناسی و معاونان وزرای خارجه در جریان است و بحث‌ها به طور جدی ادامه دارد. امروز در ادامه مذاکرات دو جانبه میان ایران و کشورهای اروپایی، نمایندگان ایران و آمریکا در وین دیدار می‌کنند. 4 مرد که یک زن باردار را در پاکستان با اتهامات ناموسی به قتل رسانده بودند به اعدام محکوم شدند. یک مقام قضایی در پاکستان اعلام کرد پدر، دو برادر و همسر سابق فرزانه اقبال که او را در برابر دادگاهی در شهر لاهور با ضربات آجر به قتل رساندند به اعدام محکوم شدند. متهمان مدعی بودند که مخالف ازدواج مجدد فرزانه هستند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 689 فقره قتل ناموسی در این کشور رخ داده است. این در حالی است که گفته میشود بسیاری از قتل‌های ناموسی هرگز به پلیس یا مقامات قضایی پاکستان گزارش نمیشود. بر اثر انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل مرکز کردستان عراق 4 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در اربیل یک خودرو از نوع مرسدس بنز قصد داشت وارد استانداری اربیل در مرکز این شهر شود که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شد. راننده خودرو که یک مهاجم انتحاری بود در این هنگام خودرو را منفجر کرد. چندین خودروی اطراف انفجار آسیب دیدند و به ساختمان هم خسارتهایی وارد شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت تصمیم دولت اوکراین در مسدود کردن پرداخت بودجه به ساکنان استانهای لوهانسک و دونتسک میتواند مقدمه‌ای برای حمله نظامی به شرق این کشور باشد. مقامات اوکراین اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند 2.5 میلیارد دلار بودجه این مناطق را که در حال حاضر در تصرف شورشیان است مسدود کردند. آقای لاوروف روز چهارشنبه در سخنرانی در مجلس دومای روسیه با متهم کردن غرب بر چشم بستن بر به گفته او نقض ظالمانه حقوق بشر، بیقانونی و جنایات جنگی در اوکراین گفت غرب به جای حمایت از حزب جنگ در کیف باید از روند موافقتنامه های مورد پذیرش دو طرف حمایت کند.
ممنونم بابک. خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و با مجله اقتصادی نماگر. کاری از آرش حسنی ها مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. پیش از اینکه با آرش همراه شیم، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب آروم و خوشی رو آرزو میکنم. مجله نماگر و آرش حسنی ها.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در آخرین نماگر آبان ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سازمانی تقریباً 70 ساله به ناگاه و با تصمیم محمود احمدی نژاد بود و نبودش از دست رفت. سازمانی که قرار بود برای توسعه ایران فکر و برنامه ریزی کند به یک معاونت تقلیل یافت تا داد کارشناسان اقتصادی به هوا برخیزد که توسعه زین پس به آرزوی محال بدل خواهد شد. این کارشناسان معتقد بودند راه برای گریز از برنامه ریزی و برنامه پذیری گشوده خواهد شد. منتقدان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این باور بودند که دولت برای فرار از تیغ نظارت است که بی اعتنا به توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را منحل کرده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای خیلی ها بازگرداندن نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران به دوران عهد قاجار بود. اما 10 روزی می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار شده تا از خاک سر خود شعله گیرد. با تصمیم و مصوبه دولت حسن روحانی بنا شده است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شود. حسن روحانی قصد کرده است با احیای این سازمان هم یکی از وعده های انتخاباتی خود را با تأخیری بیش از یک سال محقق سازد و هم توسعه، برنامه ریزی و مدیریت، متولی و سازمانی در گوشه میدان بهارستان تهران برای خود دست و پا کند. اما بود و نبود این سازمان چقدر در امر توسعه یافتگی ایران موثر بوده است؟ این همه هیاهو بر سر بودن یا نبودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر سر چه بود؟ میهمان یک ماه یک گفتگوی نماگر علی مزروعی است. او دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در ژاپن دوره های مدیریت استراتژیک گذرانده و در دولت نخست محمد خاتمی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بوده است. علی مزروعی در مجلس ششم که با اکثریت اصلاح طلبان تشکیل شده بود، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. آقای مزروعی، بیش از 70 ساله که ما تجربه برنامه ریزی برای توسعه یافتگی در ایران داریم. حالا پس از این تجربه 70 ساله هنوز ایران کشوری در حال توسعه به شمار میره، نه کشوری توسعه یافته. البته که عوامل متعددی در این توسعه نیافتگی دخیل هستن، اما فکر نمی کنید که متهم اصلی یا دست کم ناکام اصلی رو باید سازمانی بدونیم به اسم سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که برای همین امر توسعه در اقتصاد ایران طراحی شد اما پس از 70 سال هنوز توفیقی در این رهگذر نداشته؟
ببینید، نکته اول این که بر اساس اسناد موجود و تاریخی که میشه بهش استناد کرد، مسئله برنامه ریزی در ایران نزدیک به 70 سال هست که پذیرفته شده و به خاطر این سازمان برنامه در سال 1327 پایه‌گذاری شده. نکته دومی که وقتی ما بحث توسعه رو مطرح میکنیم و اینکه باید برنامه توسعه در کشور اجرا بشه و اینکه چرا رغم گذشت بیش از 70 سال این مسئله حل نشده، خب این برمیگرده به عوامل و علتهای بسیار زیادی که خودش بحث مبسوط رو میطلبه و نمیشه تنها در اینجا بحث رو برگردون به سازمان برنامه. نکته سومی که در تأسیس سازمان برنامه این بود که از درآمدهای نفتی برای پیشبرد طرحهای توسعه‌ای که عمدتاً طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور بود استفاده بشه، اما به دلیل بی‌ثباتی دولت‌ها و همینطور شرایط مختلفی که به وجود می‌اومده این هم هیچ وقت اجرا نشده و دولت‌هایی که بر سر کار بودن از این درآمد نفتی می‌خواستن برای اداره امور استفاده کنند و به تدریج اصلا سازمان برنامه از این هدف دور شده. یعنی پول درآمد نفت که قرار بود برای طرح‌های عمرانی استفاده بشه اصلا برده میشه در قالب بودجه و برای هزینه‌های جاری و متأسفانه این استفاده از درآمد نفت در بودجه روز به روز افزایش پیدا میکنه، به گونه که در سالهای اخیر ما شاهدیم که بیش از 80% بودجه دولت رو درآمد نفتی تشکیل میده. بنابراین ملاحظه میشه که یک انحراف بزرگی از مسیر اصلی توسعه‌ای که پیش بینی شده به تدریج به وجود اومده و میشه گفت که بزرگترین مشکل اداره کشور همین نگاهی است که به بحث درآمد نفت و انجام طرح‌های توسعه‌ای وجود داره. من فکر میکنم که سازمان برنامه یا سازمان برنامه‌ریزی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت ها شده و دولت ها برای اداره امور کشور سعی کردن که درآمد نفت رو بیش از این که در کارهای توسعه‌ای به کار بگیرن در اداره امور جاری کشور به کار بگیرن و این نتیجه همین بوده که اون هدف اولیه که سازمان برنامه برش تشکیل شد عملا دیگه دنبال نشه و این مشکل توسعه کشور همچنان ادامه داشته باشه.
خب آقای مزروی، با این حسابی که شما هم بهش اشاره میکنید که اصولا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت برنامه ریزی با تعریف اولیه و تعریف وجودیش فاصله بسیار گرفته و دولت ها اساسا اون پول نفتی رو که قرار بوده کار دیگه‌ای باهاش انجام بشه صرف هزینه‌های جاریشون میکنن، بود و نبود این سازمان چه تفاوتی میکنه؟
ببینید، با همه این بحثی که من کردم، سازمان مدیریت به عنوان یک نهاد فرابخشی، به عنوان مغز تصمیم گیری دولت و همینطور مشاور دولت و مجلس عمل میکنه و یکی هم این که نظارت داره بر عملکرد دستگاه‌ها در اداره امور و هزینه بودجه. درسته که اون هدف اولیه‌ای که سازمان براش تشکیل شده بود الان به اون شکل اولیه دیگه وجود نداره و دنبال نمیشه و البته هنوز هم سازمان مدیریت تلاش میکنه که به اون هدف برگرده، ولی انحلال این سازمان به نظر من یکی این که مغز تصمیم گیری دولت رو از کار انداخت و دوم با همین مشکلات و مسائلی که وجود داره نظارت بر عمل کرده دستگاه ها رو و اینکه بودجه‌ای که به اونها اختصاص داده میشه به چه صورت هزینه میشه و چقدر کارایی داره رو از بین برد و انحلال این سازمان به نظر من بزرگترین ضربه رو به خود دولت احمدی نژاد زد. به گونه ای که ما شاهدیم بیشترین درآمد ارزی در دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد ما داشتیم نسبت به همه سالهای قبل و بعد از انقلاب و عملا شاخص‌های اقتصادی کشور به قهقرا رفت و کارنامه‌ای که بر جا مونده نشون دهنده این هست که از این منابع به هیچ وجه به خوبی استفاده نشده و کشور دچار فلاکت و عقب ماندگی بیشتر شده. بنابراین با همه اون اشکالاتی که میتونه وجود داشته باشه، بودن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باز هم بهتر از نبودن این دستگاه هست. نکته ای که باز قابل توجه این که به هر حال این سازمان یک انباشت دانش و تجربه در طی سالها درش صورت گرفته بود و بهترین کارشناسان کشور رو در خودش جا داده بود و با همه مسائل و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشت و می شود گفت که عوامل توسعه نیافتگی بودن، این سازمان تلاش میکرد به هر حال تا اونجایی که امکان داره مسیر اداره کشور رو به سمت درستی ببره.
آقای مزروی، این روزا تصمیم کلی گرفته شده تا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور دوباره احیا بشه. اگر قرار بود از علی مزروی که سابقه حضور هم در دولت رو داره هم در مجلس رو داره با نزدیکترین فعالیت و درگیری با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پرسیده بشه که یک نکته و یک توصیه برای احیای این سازمان داشته باشه، اون نکته و توصیه چه خواهد بود؟
ببینید، من تشکیلات این سازمان رو که قبل از انحلال بود اون رو مناسب میدونم احیاش رو، اما یه نکته ای که به نظرم بایسته توی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهش توجه بشه وضعیت نیروهای کارشناسی هست که در این سازمان بایستی حضور داشته باشن و به کار گرفته بشن. شاید در این احیا سازمان مدیریت بایستی یک بازنگری بکنه در میزان نیروهاش به لحاظ کمی و کیفی. من فکر می‌کنم که بایستی سازمان مدیریت در این احیا با آزمونی که به عمل میارد و دعوتی که میکند از کیفی ترین نیروهایی که میتونن در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی به کشور کمک کنن استفاده کنه و تعداد نیروهاش رو هم میتونه تقلیل بده، یعنی یک سازمان کم تعداد اما نیروهای کیفی قوی. و در این احیایی که صورت میگیره به نظر من اصلی ترین موضوعی که بایستی مورد توجه کسانی که مسئولیت احیا رو به دست میگیرن بهش توجه بشه، نیروهای زبده کارشناسی هست که بایستی در این سازمان جمع بشن، نیروهایی که جامعه نگر باشن به لحاظ سواد، دانش، تجربه، و اینها بتونن در کنار هم امر توسعه رو در کشور برنامه ریزی کنن. و مهمترین اصل رو به نظر من همین نیروهاست که قرار هست در این سازمان فعالیت کنن.
سپاسگزارم از علی مزروعی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم که از بروکسل بلژیک با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو رو میتونید از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.